سایه جان، عزیز دلی، خیلی ممنون. وقتی وارد سال نو میشیم و دعا میکنیم خداوند در این سال جدید برای من چی داری، برای خانوادم چی داری، برای کشورم چی داری، اتفاقات زیادی داره میفته در کشور ما که تأثیراتش تو خانواده و تو زندگی‌های شخصی ما هم بسیار عمیقه. و یکی از کلمات کلیدی که باید برای سال جدید میلادی 2023 به یاد بیاریم و به یاد به خاطر بسپاریم و فراموش نکنیم، کلمه امید هستش. یک کلمه کلیدی مال فقط موعظه امروز نیست، این یک کلمه کلیدی برای تمام سالیه که در پیش هستش. البته امروز باز میکنم که این امید چقدرم عملیه، چه تأثیراتی داره در فکر و روحیه ما، چه تأثیراتی داره در عملکرد ما. راجع به امید میخوام صحبت بکنم. روانشناسا میگن که انسان به اول به هوا احتیاج داره، اگر 3 یا 4 دقیقه نفس نکشه میمیره. میگن که به آب احتیاج داره، اگر 10 روز آب نخوره میمیره، اگر غذا نخوره 40 روز یا بیشتر میمیره. و خیلیاشون میگن ولی بدون امید یک لحظه هم زنده نمیتونه بمونه. یکی از چیزهایی که مثل آب و غذا برای بقای ما، برای زندگی ما احتیاجه، اون امیده. احتیاج درونی ما یکی از بزرگترینش امیده. و خب میدونیم شیطان چون این احتیاج ماست، چون که عامل سلامتی ماست امید، خب شیطان روی اون چیزها حمله میکنه. و یکی از بزرگترین حملات شیطان الان در زندگی‌های شخصی ما و در کشور ما، در شرایطی که در ایران هست، 2 چیزه: ترس و ناامیدی. و این روشش همیشه بوده، خب الان داره در سطح کشور میخواد اینو انجام بده. یک جنبشی هست تو زندگی خود ما، هر موقع یک جنبشی بخوای انجام بدی، هر موقع بخوای کاری بکنی، قدمی برداری، چه تو زندگی شخصیت هدفی بگذاری، چون تو ازدواجت کاری بخوای بکنی، با این دو، اگر بر علیه او باشه، اگر با او باشی که اجازه میده بفرمایید، خیلی هم خوب عمل میکنی، ولی اگر مخالف اراده شیطان باشه مطمئن باشید ترس و ناامیدی با اینهاست که ما رو فلج میکنه تا به اون چیزی که خدا برای ما میخواد نرسیم. وقتی که مسائل زندگی همه ما داریم، ولی وقتی که مزمن میشه، یعنی زمان پیدا میکنه، حل نمیشه، مدتی میمونه و خسته میشیم، ناامیدی بر ما حمله میکنه. و اینجام شیطان تو گوش ما مرتب میخونه نمیشه، نخواهد شد، ول کن، نمیتونی. این میتونه مسائل شخصی باشه، اونایی که مریضی مزمن دارید، مریضی میاد ولی وقتی که چند ماه چند سال طول میکشه، دکترام نمیتونن کاری کنن، یه حمله به قلب و روح ما میشه، اسمش هست ناامیدی، که خود اون بیماری رو بیشتر و شدیدتر میکنه. وقتی که مشکل ازدواج داری با همسرت و سعی میکنی نمیشه، دیگه بعد از مدتی چند سال دیگه میگی وا خسته شدم، یا طلاق یا اصلا میمونم و دیگه تا آخر عمر این درد رو تحمل میکنم، ناامیدی. ناامیدی اینه که دیگه همینه، سرنوشت همینه، دیگه قبول کن دیگه. وقتی در کشور ما هستش، این جنبش هستش، و بعد از یه چند ماهی، البته خیلی هم نگذشته ها، جنبش ها معمولا بعضی مواقع چند سال طول میکشه، چند ماه میگذره، بعضی انتظار داریم یک شبه دیگه همه چی عوض شه و نمیشه. بعد شیطان، البته خب حکومت اسلامی هم همینا رو میگه دیگه، اونم هدفش اینه که ترس ایجاد کنه و ناامیدی ایجاد کنه که با نمیتونید، فایده نداره، انقدر زور نزن، اولا بترس، دوم ول کن، ناامید باش. این مسئله ایه که هم در سطح شخصی، خانوادگی، کشوری باهاش روبرو هستیم و دوای دردیه که تو زندگی شخصی و خانوادگی و کشور ما هستش. میخوام یک خاطره ازتون براتون تعریف کنم، چون خود من با ناامیدی ها روبرو بودم و گاهی به من حمله میکنه، ولی یکی از بزرگترین دورانی که بسیار ناامید بودم تا به حد خودکشی، یعنی خودکشی که نه، به حد مرگ، یعنی درخواست مرگ، حدود 20 و چند سال پیش بود، سال 1999، من با فارسیش اینجا نوشتم، میشه 78-79 فارسی. به مدت 1.5 سال یک روحی بر من اومد که میگفتم خداوندا دیگه تمام، منو بکش، بگیر، جان منو بگیر، خسته شدم. خب از یک بحرانهایی بیرون اومده بودیم، در کلیسا داستانش رو قبلا تعریف کردم، بحرانهای کلیسا بود، خداوند اونجا عمل کرد، منو از کلیسا بیرون کردن، بعد خود خداوند برگردوند، کلیسا رشد کرد، کلیسا سالم شد. یه 2 سال زحمت کشیدیم، شفا آزادی، من خودم 2 سال روزی یه نفر 7 ساعت 8 ساعت با افراد دونه دونه اعضای کلیسا دعای شفا آزادی داشتم، گاهی صبح میامد شب میرفت چون مسائلش زیاد بود. و بعد کلیسا یه سلامتی پیدا کرد و کلیسا تکثیر شد و در عرض 2 سال از ما 50-60 نفر که تو کلیسا بودیم به حدود 200 نفر رسیدیم. و من خیلی هیجان داشتم، خب خدا رو شکر داره برنامه داره جواب میده. و بعد با یه طرحی اومدم با مشایخ کلیسا صحبت کردم، گفتم خب ما به 200 رسیدیم، اینم طرح منه که از 200 ما به 1000 نفر در کالیفرنیا برسیم، ما میتونه این کلیسا کلیسای 1000 نفر باشه، اینم طرح من. و طرح من این بود که خب الان تعداد زیادی دارن ایمان میارن، قدم بعدی اینه که ما بریم کلاس تشخیص عطایا و شخصیت و خواندگی رو. فکر نکن این کلاس جدیده، این کلاس 20 سال قدیمیه، و ولی خب به روزش کردیم. و اونایی که کلاس رو نگرفتید حتما برید در دانشگاه 7 ثبت نام کنید، کلاسیه که اگه هیچ کلاسی هم نمیگیرید اینو بگیرید، چون زندگیتون زیر و رو میشه. و اون آوردم، گفتم من الان خب خیلی به خیلی چیزا دارم میرسم، یه دستیار احتیاج دارم که استخدام کنیم، وضع مالیمون هم بد نیست، الان 200 نفر خیلی هاشون دارن هدیه میدن، و یک دستیار استخدام کنیم فقط تمرکزش این باشه که عطایا و شخصیت و خواندگی این اعضایی که این همه ایمان آوردن پیدا کنیم، همشون رو به کار بگیریم، همشون رو تو بشارت، تو خدمت، رسیدگی، همشون رو به کار بندازیم، این 200 نفر 1000 و 2000 خواهد شد. خیلی هیجان زده آوردم پیش مشایخ، مشایخ نگاه کردن. من به عنوان شبان، ما سیستم اداریمون این بود که شبان بود و مشایخ، و شبان به مشایخ جوابگو. خب لطفاً بفرمایید نظر بدید. و مشایخ ایرانی هم بودن، مشایخ نگاه کردن گفتن نه، این چیزی نیست که کلیسا بهش احتیاج داره. گفتم من میدونم این راهشه، الان کلیسا داره زیاد میشه، مردم میان، الان وقتشه که اونها رو تربیت کنیم، مجهز کنیم، برای کار خدا به کار بریم، بعد این تکثیر میشه ها، این 200 نفر نمیمونن، میشه 500، میشه 1000. نه نه نه، شما اشتباه میکنید، شما اشتباه میکنید، ما به همچین شخصی احتیاج نداریم که بیاد مردم به کار بزنه. خب به چی احتیاج داریم؟ ما یه نفر احتیاج داریم بیاد بره به خونه ها، به مردم سر بزنه، یه خورده محبتشون کنه تو خونه ها، اگه دردی دارن، مشکلی دارن، بره تو خونه ها. گفتم اون خیلی خوبه، ولی اون کار کلیسا رو جلو نمیبره، اون خوبه، احتیاجه، تازه اون هم شبانان لازم نیست، نمیتونن، من نمیتونم 200 نفر رو برسم، نمیتونم خونه 200 نفر برم، نمیتونم. تو 200 نفر روزی یه دونم بری، یک سال طول میکشه تو خونه شون یه بار مثلا یه سری بزنی، تازه هر روز هر شب بعد اونجا باشی. گفتم این طرح درستی نیست، این جواب نمیده. گفتن نه، همینه، احتیاج همینه. و این طرح من بسته شد. حالا تمام قلب من میدونست که این ایستادن، ما یه حرکتی رو ایجاد کردیم. وقتی حرکت رو ایجاد میکنی باید ادامه بدی، وقتی حرکت میسته باطلاق میشه، میمیره. کاملا میدیدم که این کلیسا کم کم مریض میشه، بعد بیات میشه، کهنه میشه، و کاری هم نمیتونستم بکنم. نمیخواستم با مشایخ جنگ و دعوا کنم، کلیسا رو تیکه تیکه کنم، قهر کنم، برم بیام. در حضور خداوند پذیرفتم. و بعد ولی یه افسردگی اومد. 1.5 سال میگفتم خب کلیسا تا اینجا اومد، از سختی‌ها گذشتیم، خب منم پس هستم دیگه، پس حالا همین شبانی که اینا میخوان هستم، میخوان سر بزنم باش. ولی من اون موقع کلمه رسول رو نمیدونستم، بعدها یاد گرفتیم که من عطیه رسالت دارم، رسول دنبال گسترشه، رسول یک جا نمیتونه بمونه، نمیتونه با یه 200 نفر تا آخر عمر دلشو خوش کنه. رسول رویاهای بزرگ خدا بهش میده، طرح میده، استراتژی میده، نقشه میده. و این در من خفه شده بود، توی یه باکسی، توی یه جعبه گذاشته بودم که شبانی کنم. و روح افسردگی، ناامیدی زیادی اومد. و 1.5 سال من دعا میکردم خداوندا همینه دیگه، تا اینجا اومدم این زندگی نیست که من بخوام تا آخرام یه 200 نفر و کلیسایی که میدونم داره بیمار و بیمارتر خواهد شد. اگه حرکت نباشه مریضیه. من اینجا زندگیمو برای این گذاشتم، خوبه ولی کافی نیست. و توی دکسال نمیگم خداوند منو بکش، خداوند جان من میگه خسته شدم تمومه دیگه، این آخر کار منه. این تا اینکه یه شب یه خواب دیدم. عکسش رو من کجا میتونم ببینم؟ کجایی؟ نمیاد که. کو؟ بچه ها اینو تستش کردی؟ آره میخواستم عکسش رو بدم. من پاورپوینت دارم، فیلم دارم. چی شد؟ ها؟ آره خیلی خوب. آره میخواستم این عکس رو نشون بدم. خب خوبه اینا رو تست کنیم اول. آره هدف شیطان ناامیدی. خب پشت منه. آها اینا میخواستم نشون بدم. یه شب خوابیدم بعد از یک سال و نیم که تو افسردگی و ناامیدی و خدایا منو ببر این دیگه آخر کارمه بودم، یه شب خواب دیدم یک تاکسیدو. میدونید چی از این لباس هست؟ تاکسیدوی شیک، از این شیکتر، خیلی شیک تنمه و خیلی هم قلبم خوشحاله چون در حال عادی ناراحت بودم، خیلی خوشحال تو خواب که من الان دارم وای رفتم یادم جلوی آینه گفتم چقدر شیکه این. البته عکس من نیست این، من اون موقع از این خوشتیپتر بودم. ندانه؟ آره آره از دانل بپرسید، من از این آقام خوشتیپتر بودم اون موقع. رفتم جلوی تو خوابم، رفتم جلوی آینه، خوشحالی شدید. پس خدا من همه چی عالیه ببین. و من میدونستم الان از خونه میرم بیرون، میرم توی قبرستون، توی تابوت میخوابم، منو خاک میکنن و میرم پیش عیسی مسیح. و خوشحال بودم که الان کارم تموم شده، اینم شیک تمیز میرم و یه جا فقط میخوابم و بعد جلوی حضور خداوند بیدار میشم. و همینطور خودم گفتم عالی، چقدر خوشگل، تمیز، بدون چیز. بعد شروع کردم به طرف در رفتن تو خواب که از در بیام بیرون. همین قدم رو به طرف در گذاشتم یک روح غمی بر من اومد. یه دفعه تو قلبم یه دفعه غمگین. خداوند من الان خوشحال بودم، چرا غمگین؟ و صدای خدا رو تو خواب شنیدم که گفت تو کارتو انجام ندادی، با چه روی میخوای بیای پیش من؟ مأموریتی که بهت دادم رو انجام ندادی، بیام اونجا ازت بپرسم، تو جلوی من خجالت زده خواهی شد. مگه من به تو مأموریت نجات ایرانو سال‌ها پیش بهت ندادم؟ مگه رویاشو ندادم؟ آخه ولی خدا من الان دست و بالم بسته. مگه من رویاتو تو کارتو نکردی؟ و تو اون غم و افسردگی از خواب بیدار شدم و تو خواب خدا من گفت هیچ وقت دیگه دعای خدایا منو بکش رو نکن. و همون تو خواب توبه کردم، گفتم خداوند شرایط خیلی بده ولی تو با من کار داری. و جالب اینه که اونجا بود که شبکه محبت شروع شد. اونجا بود تو اون بیدار شدن ها. خب خداوند اینجا من گیرم، تو این چهار دیواری گیر کردم با این مشایخ که اجازه نمیدن منم بعد گوش کنم دیگه. بعد خدا ایده ماهواره رو داد، گفته کار تموم نشده، حالا برو ماهواره. و شبکه محبت اون موقع شروع کردیم با یک ساعت در هفته که بعد بیشتر شد و مؤسسه آمریکایی اومد کمک کرد. فقط ناامیدی رو خداوند تبدیل به یک حرکت بزرگی کرد در زندگی من. میخوام عوارض ناامیدی رو با هم مرور کنیم. وقتی که ناامیدی هست، افسردگی و خودکشی، مثل خود من که اون زمان البته خودکشی رو میدونستم از خدا نیست، میگفتم خداوند تو باید جان منو بگیری. هیچ وقت فکر خودکشی از خدا نیست، اینو داشته باشید. هر موقع فکر خودکشی میاد بدون که شیطان قاتله، بدون این فکر تو نیست، فقط فکر خودت نیست، بگی من فکر کردم خدا بکشم. نه، تو فکر نکردی، شیطان برای تو فکر کرده. خدا خدای حیاته. این آشغال خودکشی رو کنار بذار، چون خدا برای خیلی کارها داره. افسردگی، خودکشی، خستگی و تنبلی، چون میاد میگه که فایده نداره، به همین کار نمی‌کنی، احساس انرژی نداری، افسردگی دیگه، خستگی، ناامیدی، میخوای یه کاری بکنی به دلت به کار نمیاد، میگه خب آخرش چی میشه دیگه، بکنم که چی بشه. اسمشو میذارن تنبلی. تنبلی واقعا نیست، چون یک خستگی جسمی و روحیه، انگیزه از دست داده شده. بعد بیماری هست که میاد در امثال 13:12 میگه امید، امید به تعویق افتاده دل را بیمار میکند، اما آرزوی برآورده درخت حیات است. یعنی خیلی از بیماری ها، شاید الان مریضی، ممکنه ریشش این باشه که ناامیدی. ناامیدی با مریضی، با به خصوص با مشکلات قلبی یا درونی ربط داره. کسی که مدتی برای مدتی در ناامیدی و یأس، افسردگی زندگی میکنه، جسمش هم مریض میشه. و کلام خدا اینو میگه، ربط میده. بعد اسارت و اعتیاد هستش که برای اینکه درد رو تسکین بدی، فراموش کنی، دردهاتو به انواع اقسام اسارت و اعتیادها روح میاری. و بعدم که ول کردن، ول میکنی دیگه، هم زندگی رو ول میکنی، خانواده رو ول میکنی، آیندت رو ول میکنی، کارت رو ول میکنی، تحصیلت رو ول میکنی. مثلا این چیزی که الان حکومت ایران میخواد، میخواد بابا ولش کنید دیگه، ول کنید. هدف ناامید کردن مردم ایران اینه که ول کنید دیگه، چاره‌ای ندارید، همینه، سرنوشت همینه. و این چیزیه که شیطان میخواد. اینو در زندگی ایلیا میبینیم که وقتی که ایلیا افسرده شد و میره زیر درخت و میگه خداوند جان منو بگیر، میگه جان منو بگیر، خسته شدم، حالا از یه پیروزی اومده بیرون. اون موقع من از یه پیروزی بیرون اومده بودم، یه کلیسا از 50-60 به 200 رسیده بود. و ولی آخرش بعد دفعه میبینی خب دیگه آخرش همینه، جان منو بگیر، یه افسردگی. ایلیا اینو داشت. و بعد در اول پادشاهان فصل 19 هستش که میگه من احساس میکنم تنها هستم، هیچکی نیست، خداوندا هیچکی نیست، هیچکی نیست. در اول پادشاهان 19:10 ایلیا اینو میگه، میگه من غیرت عظیمی برای تو دارم، ولی مردم کجا نیست، نمیستن، من ایستادم، من غیرت دارم، هیچکی مثل یه غیرت نداره، هیچکی نایستاده، مردم کجان؟ قشر خاکستری کجاست؟ همسرم کجاست؟ شبانم کجاست؟ ایمانداران کجا؟ من مثل که من فقط برای تو ایستادم. بعد میگه که حکومت، میگه همه چیز، این حکومت که اون موقع ایزابل بوده، همه چیز رو ویران کرده، این مملکت و این حکومت ویران کرده، حکومت اون موقع ایزابل سرش بود. و بعد آخرش میگه در فصل 19:10 اول پادشاهان میگه تنها من باقی دارم، باقی ماندم، و حال قصد جان من رو هم دارند. موقعیت ایرانه، بعضیا که در این اعتراضات و در این جنبش شرکت کردید، گاهی به اینجا میرسید که بابا مثل که فقط من موندم، یه سری هم کشتن، منم میخوان بکشن، فقط من باقی موندم، هیچ کی نیست، کسی نایستاده. اونجا خدا جوابشو میده، میگه ایلیا چشاتو باز کن، تو نمیدونی، خیلی چیزها دارم، خیلی کارها دارم میکنم که تو نمیبینی، خودتو تنها میبینی. میگه من تنها، من 700 نفر دیگه مثل تو رو دارم، تو نمیدونی. وقتی به ناامیدی میرسیم، ما دنیای ما کوچیک میشه، فقط اطرافو میبینیم، میگم تنهای تنها، میگه خدا کاری نمیکنه. ما هر کاری بکنیم خدا میبینه، ولی خدا کاری میکنه ما نمیبینیم. فکر میکنیم ما چون نمیبینیم پس خدا کاری نمیکنه. خدا داره کار میکنه و خدا میخواد بیشتر کار کنه در زندگی شخصی تو، در خانوادت، اون مسائل مزمن، اونایی که باقی مونده و دل تو رو به درد میاره و تو رو ناامید کرده. خداوند عمل خواهد کرد در وقت خودش. ناامید نشو، نه برای زندگی شخصیت، خداوند میگه ناامید نشو، نه برای مسائل شخصی، نه برای بیماریات، نه برای مشکلاتی که شخصا باش روبرو هستی، نه برای ازدواجت که بگی دیگه ازدواج همینه. چقدر خودکشی تو ازدواج ها زیاده، چقدر زنها که در ازدواجن خودشون رو کشتن. ایران در دنیا نقش اولو داره، خودکشی زنان در ایران در تمام دنیا شماره یکه. تو ازدواج هایی میفته میگه دیگه راهی ندارم، ناامید، حل این مسئله حل نمیشه جز این که خودم رو بکشم. ولی خداوند میگه نه، کار داریم، باهات کار دارم، باهات کار دارم، با ایران کار دارم، دارم کار میکنم. میخوام امید رو از کتاب مقدس تعریف کنیم. امید اون نیستش که ما مثلا در میایم میگیم که مثلا من امیدوارم که شما، من امیدوارم. این کلمه امیدوارمه که ما میگیم با امیدی که تو کتاب مقدسه کاملا فرق میکنه. ما میگیم امیدوارم یعنی که کاش بشه ها، خوبه اگر، ولی مطمئن نیستم میشه یا نمیشه. کلمه امید تو کتاب مقدس این نیست، یک کلمه الهیاتی قویه کلمه امید. برای همین اول قرنتیان 13 13 چی میگه؟ میگه سه چیز باقی میمونه: ایمان، امید، محبت. امید یه چیز با خدشه ناپذیره، چیزی که نمیشه نابودش کرد، اون چیزی که خدا میده، همینطور که محبت و ایمان رو نمیشه نابود کرد. پس امید تو کتاب مقدس این تعریفش رو ببینیم: امید اطمینان به آینده‌ای که خدا وعده داده. اطمینان یه نوع ایمان توشه. من اطمینان یعنی ایمان، اعتماد دارم خدا من داد. تو چیزی که میگی هنوز انجام نشده، برای خودم، برای ایران، برای خانوادم، وعده هایی که تو که تو کلامت داری و انجام نشده، من بهش نگاه میکنم، بهش اعتماد دارم که انجام خواهد شد، باور میکنم، مال خودم میکنم. وعده ای که انجام بشه که دیگه به ایمان احتیاج نداره، به اعتماد احتیاج نداره، شده دیگه. بعضی ها میگن خدا من دیگه کاری بکنه، من ایمان میارم. خدا من میگه تو اول ایمان بیار، بعد من عمل میکنم. عمل کرده من با ایمان تو حرکت میکنه. وقتی در زندگی بدون امید، مثل اینه که توی یک تونلی هستیم که اگر نور آخرش رو نبینیم بسیار وحشتناکه. و خیلیاتون امروز تو زندگیتون تو همچین تونلی داری زندگی میکنی، تو همچین چاهی داری زندگی میکنی. آیا درست میگم؟ بعضی از شما هستید که میگه یه جایی گیر کردم، تو چاهی گیر کردم، نمیتونم، چیزی رم نمیبینم جز تاریکی، آینده ای رم نمیبینم. اونجاست که افسردگی، اونجاست که ناامیدی میاد. ولی امیدی که خداوند به ما میده اینه که ممکنه توی تاریکی هستی، بله تو تاریکی هستی، بله مشکلات هست، مشکل ازدواج داری، بله مریض هستی، بله مشکل کشور ما مشکل بزرگی الان هست، خطر بزرگی برای مردم ایران هست، درد بزرگی قلب همه ما رو گرفته، همه چی به نظر تاریکی میاد، دروغ، کشتار، فساد، همه جا مثل که هست، اون تاریکیه. ولی خداوند امروز میخواد به من و تو و به ملت ایران بگه که به آخر تونل نگاه کن، یه نوری اونجا من برای تو گذاشتم. خداوند امروز میخواد ما رو با امید بلند کنه و حرکت بده. حالا چیزهایی که خداوند برای نتیجه امید رو با هم صحبت میکنیم. ارمیا 29:11 میگه زیرا فکرهایی که برای شما دارم میدانم که فکرهای سعادتمندیست و نه تیره بختی، تا به شما را امید بخشم و آیندهی عطا کنم. این از فرموده خدا. خداوند میگه فکرهایی که برای تو دارم و من میدونم، تو نمیدونی چه برنامه های عالی برای تو دارم. تو اون چارچوب زندگیت گیر کردی، زندگی تو بیهوده داری طرف میکنی، ولی من برای تو نقشه دارم، من برای تو برنامه ها دارم که در آخر به تو امید ببخشم. برای تک تک شما خداوند نقشه داره. باز میخوام بگم ما در خدمت هفت، در شبکه هفت، اولین هدف ما اینه که به شما بگیم کی هستی و خدا تو رو اصلا برای چی آفریده. هیچی یاد نمیگیری، بیاین از ما یاد بگیر. لازم هم نیست که بیای عضو کلیسای هفت بشی، که البته بشی که چقدر عالیه، چون با هم خدمت میکنیم. ممکنه عضو کلیسای دیگه هستی، همونجا باش، ولی بدون که خدا به تو چه مأموریتی داده و برای چی خلق شدی، با چه امیدی باید زندگی کنی، برای مسائل شخصی، برای ایران. خداوند میخواد نقشه او رو، میگه من میدونم شما نمیدونید، برای همین افسرده و دل سرد و ناامیدی است. اگر میدونستی من برای تو چی دارم، اگر ملت ایران میدونست که خداوند برای ملت ایران چی داره، به هیچ وجه ناامیدی و افسردگی و دل سردی مردم ما رو نگه نمیداشت. اگر میدونستی، اگر دانستن کافی نیست، بدون باور کن، باور کن و بعد با خدا همکاری کن. اگر بدونی و باور کنی و در اون مسیر من حرکت کنی، هم تو زندگی شخصیت، خانوادگی، هم تو کشور، خداوند عمل میکنه. احتیاج نیست به هیچ وجه نه بترسیم نه ناامید باشیم. ارمیا 49، خداوند قول کتبی برای ایران داده، میگه من تخت خودم رو در ایران برقرار میکنم، پادشاه و صاحب منصبان رو نابود میکنم، در آخر سعادت را به ایلام باز خواهم گردانید. اینم یک وعده. کتاب مقدس کلی وعده هاست، میخونیم رد میشیم. در عبرانیان فصل 6 آیه 16 و 17 میگه که خداوند وقتی وعده میده همینطور سرسری رد نشید. بله، این ارمیا 29 که گفتم، بعد آیه اینم گفتم که نقش خدا برای ایران اینجا هستم. عبرانیان 6:16-17 خدا میگه من وعده میدم خیلی شما سرسری رد میشید، میخونید وعده نجات ایران رو، وعده هایی که به شما میدم، هرگز تو رو ترک نخواهم کرد، هرگز تو رو رها نخواهم گذاشت. خیلی وعده ها تو کلام خداست. خدا تو این آیه ها میگه همینطوری رد میشید، جدی بگیرید. چرا؟ اینجا میگه که وقتی خدا وعده میده به کسی بزرگتر از خود، میگه آدمیان به کسی بزرگتر از خودش سوگند میخوره، و خداوند میخواد سوگند بخوره، دیگه خداوند به کی قسم بخوره، سوگند بخوره؟ خداوند میگه به خودم تمام وعده هام رو من سوگند میخورم، قسم میخورم که انجام خواهد شد. ولی خب به کی قسم بخورم؟ به خودم قسم میخورم. یک اعتبار دو برابر، اعتبارم رو روی میز میذارم که هر چی گفتم انجام خواهد شد. میگم تخت پادشاهیم در ایران خواهد بود، خواهد بود. شهرتم رو میذارم، اعتبارم رو میذارم دو برابر، هم خودم هم اسمم رو میذارم که این انجام خواهد شد. چرا وعده های منو تو کلام میخونی سرسری رد میشی؟ خداوند دلش به درده، میگه میخونی، میگه آه چقدر خوب، بله خداوند اینو میگه بگیر. اینجا میگه که چون خدا خواست تغییر ناپذیر بودن قصد خود را، وعده های خود را بر وارث وعده ها آشکار سازد، آن را با سوگند تضمین کرد تا به واسطه دو امر تغییر ناپذیر، خودش و وعده هاش، که ممکن نیست خدا درباره آنها دروغ بگوید. میگه اینها رو گفت که ما را از دلگرمی بسیار برخوردار شویم. همه اینها رو گفت، اولین تأثیرش اینه که دلگرم باشیم، دلسرد نباشیم. و بعد میگه ما که گریخته ایم، ناامیدی را که پیش روی ماست رو چنگ میزنیم. دل سرد نمیشیم، ولی بعد بریم این امید، این وعده رو بعد بچسبی و کلام خدا رو میخونی، وعده ها رو بپذیر، بچسب، چنگ بزن. نگو آه اینجا خدا میگه، آه اینجا میگه ایران رو نجات میده، خدا رو شکر. باید بچسبیم برای نجات ایران، باید به اون وعده ارمیا 49 من و شما بچسبیم، دلگرم باشیم برای نجاتت، برای شفای خانواده هات، خانوادت، رابطات. باید وعده های خدا رو بدونی و دلگرم بشی و بچسبی تا انجام بشه. اتوماتیک نیست. میدونی خدا هم میگه چرا حرفای منو جدی نمیگیرید؟ من این همه قول دادم، اینم نقشه ها دارم، نقشه های من برای زندگی تو نمیدونی، چیزهای خوبی که برات میخوام و نمیدونی، پس چجوری میتونی بگیری؟ من برای تو آرامش میخوام، من برای تو خوشبختی میخوام، من برای تو پیروزی میخوام، میخوام از اعتیاد آزادت کنم، میخوام از خوشبختی از خودکشی آزادت کنم و خوشبختت کنم. تو نمیدونی. چرا نمیدونی؟ دل خدا من به درد، مثل پدری که برای بچه‌هاش خیلی چیزای خوب میخواد، من اینو درک میکنم، خیلی چیزای خوب میخواد، ولی بچه‌ها سرشون تو کار خودشونه، نمیان بخوان، نمیان بگیرن. امروز خداوند به ما میگه این کارو بکنی. نتیجه چیه؟ نتیجه جدی گرفتن وعده های خدا، شادی و آرامش. دوتای اولی که در رومیان 15 میبینیم، اینک خدای امید شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان آکنده سازد تا با قدرت روح القدس سرشار از امید شوید. اولین تأثیری چسبیدن به وعده های خدا که امید میاره. امید روح هوا نیست که من امیدوارم، امید صخره داره، پایه داره، روی صخره بعد امید تو بنا کنی. چه صخره ای؟ وعده های خدا. وقتی هست شادی و آرامش میاره تو زندگیت. اون موقع است که دیگه اخبار بعد، حالا دکتر خبر بعد بده، تو اخبار ایران بشنوی که اینم گرفتن، اونم میخوان بکشن، اونم میخوان به دار بکشن، همه اینا دلای ما رو به درد میاره، ولی ما رو ناامید نمی کنه. اون موقع است شادی از درونت و آرامشی که نه انسان بهت داده نه ازت میتونه بگیره. و شادی که میگه این نیست که آید باید شادی کنیم فلانی رو اعدام کردن، نه، شادی که من میدونم آخرش چی میشه، هر کاری میخواید بکنید بکنید، من شادم چون آخر داستان رو من میدونم. اگه با خدا باشید آخر داستان زندگیت رو میدونی که مبارک خواهی بود، نقشه های او نیکویست نبدی، میدونی آینده ازدواج چی میشه اگر اراده خدا رو بدونی و بمونی، آینده ایران رو میدونی، دل سرد نمیشی، میدونی چون آخر داستان رو میدونی. وقتی که دالاس اومدیم من یه 8-9 ماه زودتر از خانوادم اومدم و با سام پسر عزیز من سام قبیتی همخونه بودیم 9 ماه و توی خونه زندگی میکردیم. خب من عادت دارم هنوزم همینطور که مسابقات فوتبال رو ضبط میکنم چون نمیتونم حوصله ندارم بشینم چیز کنم، ضبط میکنم سر فرصت یا سرم شلوغه، جلسه دارم آخر شب همه چی خلوت شد میشینم مسابقه فوتبال رو نگاه میکنم، اگرم خیلی خسته کننده باشه فوتبال زی خورده سریعتر بعضی جاهاشو جلو میبرم. و به سم گفتم سم به من نگو نتیجه مسابقه چی میشه، من این امروز مسابقه شده، تیم مورد علاقه من بازی کرده، میخوام الان نگاه کنم. سام بشین حرف نزن، چون قبلا چند بار خراب کرده بود. زود به من نتیجه رو بازی رو که گفته بود دیگه، خب دیگه اصلا دیگه بازی هیجان نداره وقتی آخرش رو میدیم. میشست ساکت با من کنار من. خب یادم توی مسابقه فوتبال نگاه میکردم تیم مورد علاقه من 2 تا گل خورده بود به نیمه دوم رسیده بود، گفت چی شد؟ من فکر کردم تیم ما قوی تره، چه 2 تا گلم عقبه، چی میشه؟ سام نشسته بود ناراحت نباش، با همین ناراحت نباش. چرا میگم ناراحت نباش؟ آخر چیزو مسابقه رو میدونست، لذت بازی رو از من گرفت. وقتی میگه ناراحت نباش یعنی میرسن میبرن، یعنی غیر مستقیم نتیجه رو به من گفت، تمام بازی رو برای من زهر کرد دیگه. میدونم آخرش این دوتا وقتی اون با خیال راحت با لبخند نشسته، چرا با لبخند نشسته؟ چون آخر داستان رو میدونه. چرا ما مسیحیان با وجود دردهایی که تو زندگی شخصیمون داریم برای مردم ایران داریم، چرا یه شادی در ما هست؟ برای این مسائل شاد نیستیم، برای اون شادیم، برای اون چیزی که در پیشه، برای اون چیزی که امید به ما آرامش میده. با اخبار بالا پایین نمیریم، ما مسیحیان نمیریم، ما خبرها رو از جای دیگه میشنویم، دل سرد و دلگرم نمیشیم، ما ثابت میمونیم. سومین تأثیرش صبر در سختی ها، که رومیان 5:3-5 میگه که تو سختی ها شخصیت ما ساخته میشه. تو سختی ها ما باید صبر داشته باشیم. تو این صبر میگی خب صبر کنم چه اتفاقی میفته؟ وقتم تلف میشه؟ نه، وقتی تو داری صبر میکنی اتفاقاتی داره میفته. یک، تو داری صبر میکنی، کاری نمیکنی، به نظر میاد کاری نمیکنی ولی خدا داره کار میکنه. صبر در سختی ها وقت تلف کردن نیست، صبر در سختی ها خدا داره کار میکنه، برای من داره بیرون کار میکنه، ممکنه ببینم ممکنه نبینم، و در درون من داره کار میکنه. خدا فعاله، منو داره میسازه، محیط منو داره میسازه، محیطو برای آینده من میسازه، منو برای آینده محیط داره میسازه. سختی ها همینه، برای میگه بمون ساخته بشو، بمون، خدا داره آیندت رو، پیروزیتو برای تو مهیا داره میکنه. صبر کن، اون وقت میخواد، و وقت میخواد که تو هم برای اون آماده بشی. مثل یوسف از اول بچه خدا بهش گفته بود که چی میشه، ولی یوسف آماده نبود. سختی ها اومد، مشکلات اومد، یوسف رو برای آیندهش آماده کرد و آینده رو برای یوسف آماده کرد با اون قحطی هایی که قرار بود بیاد. پس وقتی فکر میکنی خدا کاری نمیکنه، میگه صبر کن، صبر اتلاف وقت نیست، داره در تو و برای تو داره کار میکنه. نکته آخر که میخوام بگم مسئله ایستادگی و پشتکار. اینو در عبرانیان 6:19 میبینیم که میگه این امید به منزل لنگری محکم، درسته کجام؟ آها اینجاست، لنگری محکم و ایمن برای جان ماست. یه کلیپ کوتاه دارم. این لنگر، ببینید، یک قایق یه لنگر، ببینید چه شکلیه، میره تو. وقتی میگه ایمان مثل لنگر جان توست، خوب دقت کنید خدا چی داره میگه. ایمان لنگر جان توست، لنگر رو میندازی، لنگر رو به چی وصل میکنی؟ به وعده های خدا. لنگر رو گره میزنی، وصل میکنی به وعده های خدا، اون ته، چون اونه که تو رو محکم نگه میداره. اینجا میگه بعد حالا این قایق یه خورده کشیده میشه، ببینید لنگر چی میشه. هرچی کشیده میشه لنگر میره محکمتر، زیرتر، عمیقتر. هی طوفان میاد، موج میاد، هی داره لنگر رو میکشه. ببینید باز یه بار دیگه کشیده میشه، فکر کنم توی ببینید چی میشه. الان رفته زیر، یه بار کشیده شد، یه بار دیگه داره کشیده میشه، یه بار دیگه داره کشیده میشه، ولی چی میشه؟ داره میره عمیق‌تر، میره عمیق‌تر. وعده های خدا مانند لنگری هست. خدا میگه به من بچسب، لنگرتو در من، در وعده های من فرو ببر، چون هر موقع طوفان میاد تو عمیق‌تر، عمیق‌تر در کلام من پیش برو، عمیق‌تر در وعده های من پیش برو. طوفان میاد انقدر بالا پایین نشو، رو کلام من استوار شو، انقدر احساساتت بالا پایین نره. خبر بد میاد، آخ که شما امروز حالم خوب نیست، این خبر رو شنیدیم، امروز خوبه این خبر رو شنیدیم. بله خوب و بد میاد، ولی ما لنگرمون رو اخبار ایران نیست، لنگر ما رو وعده های خداست. لنگر من این نیست که همسرم امروز حالش خوبه یا بده، همسر لنگر من در ازدواج اینه که خداوند در من و از طریق من وعده داده خانواده من شفا پیدا خواهند کرد، وعده داده بچه های من برکت خواهند یافت. ما رو اون، و هر چقدر کشیده بشه، هر چقدر طوفان بشه، من عمیق‌تر، ما عمیق‌تر در خداوند پیش میریم. چیزی که خداوند میخواد انجام بده، مسئله در عبرانیان 6:11 یکی از نتایج امید پشتکار هستش، پشتکار. و اینو در عبرانیان 6:11 میبینیم که بعد با هم دعا میکنیم. یعنی امید و اینها خیلی هم منفعل نیست که بشینی بگی خب خداوند کار میکنه. یک کاری که امید میکنه اینه که ما با خدا همکار هم میشیم. امید دارم، بله خداوند میخواد بکنه، و خداوند میگه تو هم بیا، از طریق تو میکنم، با تو میکنم. تو خانوادت میگی خداوند خانواده من، ازدواجم اینطوره، بچه هم اینطورن، بی پولیه، خسته شدم، مریضم، حتی تو مریضی با خدا همکاری کن. خدا خیلی راهکارهای سلامتی داره. خدا میگه آره امید داشته باش، ولی با من همکاری کن، من نقشه های عالی دارم، ولی در این نقشه تو شریکی نشین، نشین با من همکاری کن. ببین چه نقشه ای برای تو دارم، تو با من همکاری کن. ببین چه نقشه ای برای خانوادت دارم، تو با من همکاری کن. ببین چه نقشه ای برای ایران دارم، تو با من همکاری کن، تا انجام خواهد شد. عبرانیان 6:11 آرزوی ما این است که هر یک از شما همین جدیت را، جدیت برای تحقق ایمانتان تا به آخر نشان دهید. تا به آخر، جدیت تا به آخر، و کاهل نباشید، بلکه از کسانی سرمشق بگیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده ها می شوند. کسی رو میشناسی که ایستاده، تکون نمیخوره، دنیا میلرزه ولی پاش نمیلرزه؟ از اون سرمشق بگیر. از اونا سرمشق نگیر که با هر خبری بالا پایین میشن. نه، اونا نمونه تو نیستن، به اونا نگاه نکن. اگر میخوای نگاه کنی به افرادی نگاه کن که رو وعده های خدا ایستادن و باور دارن ایران نجات پیدا خواهد کرد، باور دارن وعده های خدا برای تو، برای خانوادت انجام خواهد شد، چون برای خودشون باور کردن. با اونها، از اونها یاد بگیر، به اونها گوش کن. ایمان، امید باعث میشه جدیت، و میگه کاهل نباشید، یعنی کار کنید. و بعد میگه از نیکوکاری خسته نشیم، زیرا اگر دست از کار بر نداریم در زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد. بسیار آیه کلیدیه. ما انسان ها بی صبریم، میگیم من کردم نشد. یه خانواده، یه زن و شوهر پیش من اومده بودن برای مشورت، نه 15-17 سال ازدواج کردم، پر از مشکلات. بعد اومدم یه راهکار، من خیلی هم شلوغش نمی کنم، معمولا یه هومورک، یه کار، یکی دوتا چیز ساده برای اول میدم، بری اینو انجام بدی. بعد اینو بهشون گفتم، به شوهر گفتم که این هفته اشکالات زنتو نگو، جدا البته خصوصی، گفتم اشکالات زنتو بهش نگو، این هفته نگاه کن یه دو سه مورد خوب به یادش بیار، فقط همون حرف، اصلا دیگه نه حمله کن، نه توهین کن، نه کارهایی که نمی کنه رو بیاد بیار، این هومورک، این کار توه این هفته. و هفته بعد اومد گفتم کردی؟ گفت آره. ولی که چه نتیجه، نتیجه نگرفتم، زنم هنوز بد اخلاقه. گفتم تو 17 سال زندگی تو خراب کردی، یک شبه میخوای درست کنی. از نیکوکاری خسته نشو، ادامه بده زندگیت، ادامه بده چیزی که خدا ازت میخواد، ادامه بده، در وقت مناسب درو خواهیم کرد، چه شخصی، چه تو خانوادت، بچه های تو به تو برخواهند گشت، همسر تو به تو برخواهد گشت. مشکلات مالی تو برطرف خواهد شد. اگر با خدا باشی، امید تو از دست ندی، اون وعده‌هاش بچسبی و اون چیزی که از تو میخواد رو انجام بدی. با او همراه بشی، با او همکار بشی، مشکلات مالی تو رو. ممکنه ایران بسیار فقیر، بسیار سختی باشه، ندار باشه، ولی خدا بارها تو تاریخ نشون داده تو بدترین شرایط یک شخص رو برکت مالی میده. میده، انقدر به تو میده تو همین شرایط سخت ایران. اگر با او همکاری کنی، اگر امید رو داشته باشی، وفادار باشی، با او همراه بشی، به فقر خودت نگاه نکن، خداوند طوری تو رو ثروتمند خواهد کرد تو همین اوضاع فعلی ایران که تو به دیگران کمک خواهی کرد، تو به دیگران قرض خواهی داد، دیگران رو حمایت خواهی کرد. خسته خاطر نشو، نگو کردیم نشد. تو خیزش ایران نگی حالا ما 3 ماهه که داریم، 4 ماهه داریم این کارو میکنیم، چی شد؟ ادامه بدیم. اون چیزی که درسته برای راستی، برای پاکی، برای محبت، برای عدالت، ادامه بدی و در وقت مناسب نتیجه خواهیم گرفت. خداوند تو رو شکر میکنم برای امید و ایمانی که به ما دادی، به ما آفر دادی، به ما پیشنهاد دادی، وعده هایی که نوشتی. شکر میکنم که تو دو قسم، دو برابر قسم خوردی که وعده های تو در تو بله و آمینه، در عیسی مسیح بله و آمینه. خداوند تو خودت گفتی وعده دهنده که تو هستی امینی، حرفی میزنی میکنی. امروز لنگر امید خودمون رو، لنگر ایمان خودمون رو به تو وصل میکنیم، نه به احساساتمون، نه به اینکه زنمون چه کار میکنه، حکومت ایران چه کار میکنه، نه. خداوند لنگر ما توی، اینا نیستن. امروز ایستادیم کار نیک، آنچه که از ما میخوای، چه در خانواده چه تو زندگی شخصی، مرتب این الان به فکرم میاد. بعضیاتون هستید که مشکل بیماری دارید و ازتون میخوام که رژیم غذایی کتاب مقدس رو برید یاد بگیرید. خدا میگه میخوام شفات بدم، با من همکاری کن. تو کلام خدا خیلی رژیم غذایی، خیلی چیزها هستش که میگه بخور و نخور. رژیم غذایی کلام خدا رو دنبال کن. بعضیاتون باید 3 هفته روزه دانیال بگیرید. خداوند اینو میگه. من احساس میکنم خداوند برای بعضی از شما که مریض هستید داره دستور عمل میده، دکتر داره تجویز میکنه. واقعا الان حس میکنم بعضیاتون که مریضید، خداوند میگه 3 هفته روزه دانیال بگیر. روزه دانیال سبزیجات و بقولات یه گیرتون بیاد و گوشت و چیزای دیگه نیست. خداوند میگه با من همکاری کن، حتی در سلامتی تو رو شفا خواهم داد. تو خانوادت با من همکاری کن، دل همسرت رو به تو برخواهم گردانید، دل بچه‌هات رو به تو برخواهم گردانید. با من همکاری کن، ایران رو من تخت سلطنت خودم قرار خواهم داد و ایران رو کامیاب خواهم ساخت. نوشتم، 2 تا هم قسم روش خوردم. آمین. مرسی.